نقش قابلیت رو اینجا داره. یه نوع کثرت. نوع دیگر کثرت همون کثرت طولی، این کثرت عرضی است در واقع. کثرت طولی است، کثرت تشکیکی است. این کثرت کثرت تشکیکی نیست. اگر وجود مثلث با وجود کره فرق، وجود مثلا دایره فرق دارد، نه به اعتبار این است که یک وجود اشد از دیگری است و دیگری اضعف از اوست، یا اولویت دارد یا اولویت دارد، تقدم دارد تأخر دارد، این مسائل نیست. دو وجود در عرض یک دیگر هستند، فقط به علت اختلاف قابلیت اختلاف کثرت پیدا کرد. اما یه نوع دیگر این است که نه، به علت طولی بودن، به علت در دو مرتبه مختلف قرار داشتن، به علت رابطه‌ای که ریشه همه اینها رابطه علی و معلولی هست و به اعتبار اینکه یکی علت است، به علت به حسب ذات خودش تقدم دارد بر معلول و معلول نمیتونه مرتبه وجودیش عین مرتبه علت باشد، یعنی اون نحوه وجود معلول، این که وجود معلول وجود این معلول باشد با این مرتبه وجود و خصوصیت این مرتبه، هر دو یک چیز است. بهرحال علت در مرتبه قرار گرفته، معلول در مرتبه متأخرتر. پس اختلاف علت و معلول در چیز، در این که اون متقدم است و این متأخر، این در مرتبه قبل است و این در مرتبه بعد، او اشد است و این از عرض، این هم کثرت دیگر است که وجود پیدا کرده. حاجی در اینجا ادعا کرده است که دومی را کثرت بنامد، نگفته که فی ان تکثر الوجود بالماهیات و بالتشکیک، با این که همین را میخواد بگه. به قول خودش در حاشیه، چون این دو کثرت، یکیش کثرت نورانی است و دیگری ظلمانی، یعنی کثرت تشکیکی را، چون همش به وجود برمیگرده، ما به اتفاق و ما به اختلاف همه به وجود برمیگردن، یعنی میگه کثرت نورانی، و دومی چون مایه اختلاف ماهیات است و گوشه کثرت ظلمانی، اینه که هر دو را به نام کثرت ننامیده است. گفته که فی ان تکثر الوجود بالماهیات و انه مقول بالتشکیک، نگفته نگفته للوجود تکثران، تکثرون بالماهیات و تکثرون بالطولیه، در صورت مقصود همین است، ولی این مقصود را با این تعبیر بیان نکرد.
این باب چیه؟
یعنی که دو مطلب اینجا کلم خون بگیم، نه دو مطلب اینجا چیز، دو مطلب جا ببیسه. بعد حاجی خودش میگوید به این که خودش میگه که خب اگرچه ما به این تعبیر نگفتیم، ولی بالاخره همین دو کثرت ازش فهمیده شد. این است که مطلب را از سر شروع کرده. ببینید، میگویم به این که تمایز که مساویست با تکثر، اگر میز در کار نباشد، اصلا دو بودن تعدد معنی داره. یعنی ما میتونیم، قابل فرض است که ما متعدد داشته باشیم، یعنی دو چیز داشته باشیم، ولی این دو چیز در همه چیز وحدت دارن و هیچ وجه تمایزی میانشون نیست. تمایزی در واقع و نفس الامر ها، نه اینکه ما نمیتونیم اینا را جدا بکنیم. ما دو تا دوگلوی گاهی وقتا پای هم دیگه قرار بگیره، از نظرمون که دور بشه نمیفهمیم که این کدوم یکی بود، مثلا حسن بود یا حسین بود. نه، دو چیز در واقع و نفس الامر دو تا باشن، در عین اینکه دو تا هستند همه چیزشون یکی است در واقع. ما حال چنین چیزی، دو بودن مساوی است با این که اگرم در هزار چیز یکی هستن، یه چیز در واقع این دارد که اون ندارد، یا اون دارد که این ندارد، یا هر دو چیزی دارن که دیگری ندارد. غیر از این باشه محال است. اگر شما مثلا میبینید که دو شیء متساوی 100% مانند یک دیگر، میگید آقا الان این دو چیز هیچ فرقی با هم دیگر ندارد، تو بیا فرق بزن. یا فرقش اینه که این در اینجا قرار بود، در اینجا قرار گرفت. اگر هیچ فرق، هر دو را ما در مکان یکی بگیریم، در زمان یکی بگیریم، در وضع یکی بگیریم، الان این دوتا که اینجا هستن وضعشون با یکدیگر فرق داره، یعنی این با یک اشاره حسی از یه نسبت وضعی با هم دارد و این نسبت وضعی دیگر، او یه مکان را اشغال کرده و یک اجزاء خاصی از هوا بر او احاطه پیدا کرده، بر او اجزاء خاصی دیگر از هوا احاطه پیدا کرده. حالا ممکنه اینجا همزمان باشن، ممکنه اینا مثلا در دو زمان قرار گرفته باشن، این نسبت دارد، این مثلا از فلان معدن گرفته شده و از معدن دیگه گرفته شده، هزارها تمایز بیان شده هست. شما اگر این دو سنگی که مثلا دو گلوله ما اینجا داریم، اگر همه چیزشون، تمام اضافاتشون، تمام جسدشون، تمام ارتباطاتشون، تمام مادهشون، تمام صورتشون همه یکی باشه، از این دوتا نیستن، خیال میکنی دوتا، فرض کردی دوتا، واقعا دوتا نیست. اصلا تکثر مساویس با تمیز و تمایز، این
مثلا
تمایز بدیهی هم بدیهی. حالا در اونجا همین جور، در اونجا همین نه هزار تا دو مثل همه دیگه، همون شما که اینا میره مثل هم، همیشه ما مثل هم را با عین هم یکی میگیریم،
عین هم
نه دیگه، وقت هزار تا تصور نکردی، یعنی همون یه چیز را هزار بار تصور کردی. ممکنه شما یه چیز را هزار بار تصور بکنی که بعد از نظر وجود ذهنیش باز هر وجودش بین از وجود دومیست، چون هر تصور بین از تصور دیگه است. توجه کردید؟ و الا امکان ندارد که ذهن شما بتواند یک شیء را دو شیء ببیند بدون اینکه هیچ تمایزی ذهن میان اونها قائل باشه. لااقل این است که بار اول لحاظ کرده او را در بار دوم لحاظ کرده، امکان نداره.
دو
حالا تمایز ها که منشأ تکثر می شود یا عین تکثر است، یا به این است که اساسا دو چیز هیچ وجه مشترک ندارن، متباین به تمام ذات. بران این دیگه وجه مشترکی ندارد، تمامش تمایز است، تمامش جدایی است. ما اگر دو چیز فرض بکنیم که میان این دو چیز هیچ وجه مشترکی وجود ندارد، پس اینا به تمام ذات با یکدیگر متباینن. مثلا بعقیده قدما که در باب مقولات قائل به تباین مقولات بودن، مقوله کم و مقوله کیف اینها هیچ وجه مشترک با یکدیگر ندارن، یا مقوله کم با مقوله جوهر هیچ وجه مشترک با یکدیگر ندارن. عرض کنم که کسی اگه از ما بیاد بپرسه بگه آقا تفاوت میانه خط و میان انسان چیست؟ شما چی جواب میدید؟ بگید وجه مشترکشون، تو بگوید چیست تا من بگم تفاوتشون چیست. اصلا وجه مشترک دارن که تو دنبال تفاوت میدید؟ به تمام ذات غیر از یک دیگرن، یه چیزی بپرس تفاوتشون چیست که در یک امر با هم دیگر مشترک باشن. آقای استعمد زنجانی علمای قوم گفته بود یک طلبه که ادبیات مقدمات بخون، آمد از این بوزه آقا فرق میان نکره و مکروه چیست؟ حالا شما بچه مشترک میان نکره و مکروه پیدا بکنید تا بعد بتونید فرق بگید. نکره ای که در باب الفاظ در مکروه که در باب احکام شرعی داریم میگیم، همین دو تا کافش فقط در لفظ بگید. فرق نکره و مکروه چیست؟ اگر دو چیز به تمام ذات متغایر باشه، هیچ وجه مشترک نداره، پس این نوع تمایز او بعضی ها یک نوع تمایز این است که دو چیز در جزئی از ذات با یک دیگر متمایزند، ولی در جزئی دیگر از ذات با یک دیگر مشترکند. مثلا اگر از ما بپرسن فرق بین خط و سطح چیست، اینجا جواب داره میگیم درسته، خط و سطح هر دو کمیتن، ولی این کمیت یک بعدی است، این کمیت دو بعدی، یعنی در جزء ذات که کمیت هست با هم دیگر شریکن، ولی در جزء دیگر با هم اختلاف دارن. او کمیت یک بعدی است، این کمیت دو بعدی. میگن انسان مثلا با اسب چه تفاوتی داره؟ میگن بله اینا هر دو حیوانن، ولی یه حیوان این چنی نیست، اون حیوان اون چنان. پس یک نوع دیگر تمایز، تمایز به بعض ذات. نوع دیگر تمایز، تمایز به عوارض است، یعنی اشتراک در تمام ذات است و اختلاف در زمائم، در زمائم اختلاف است. از نظر ذات و ماهیت یکی هستند، از نظر عوارض و زمائم با یک دیگر اختلاف دارند، که اگر این زمائم نبود کثرت در عالم نبود، کثرت در این طبیعت نبود. مثلا ما اگر فرض کنیم نوع انسان را، قدرت خارق العاده ما الان داریم میخواد انسان خلق کنه، حال فرض انسانی در عالم نیست، میخواد انسان خلق کنه. خب خیلی خب، انسان قابل خلق شدن هست، انسان خلق میشد، اما یا قابل تکرر هم هست؟ یعنی انسان خلق بشد و باز هم انسان خلق بشد بدون این که اون انسان با انسان اول هیچ اختلاف داشته باشه؟ صرف شیء که قابل تکرار نیست، این است که اون حرف شیخ اشراف میگه صرف شیء لا یتکرر. هر چیزی اگر به صرافت خودش بخواد باشد، هیچ زمائمی به هیچ نحو به اون ملحق نشود، قابل تکرر و تکرار نیست. انسان میتونه مکرر بشود به این معنا، انسان خلق بشود با یه خصوصیت، انسان باز خلق بشود با خصوصیت دیگری، انسان خلق میشود با خصوصیت دیگری. مقصود این است انسان خلق میشود از این ماده، انسان خلق میشود از اون ماده، انسان خلق میشود در این مکان، انسان خلق میشود در اون مکان، انسان در اون زمان، انسانی در این زمان، انسانی با اون سلسله اضافات، انسانی با اون سلسله اضافات. اینجور باشه غیر متناهی هم ممکنه انسان خلق بشه، انسان سفید باشه، انسان سیاه باشه، انسان قد بلند باشه، انسان قد کوتاه باشه، انسانی که فرض کنید که خصوصیت دیگه اینقدر اختلاف هست که اصلا قابل حصر نیست. تا میلیون ها سال هم انسان اگر تکرار بشود، با دو تا انسانی که 100% به سن دیگه باشه هیچ وجود نمیست، لااقل نظر زمانی با هم دیگر اختلاف دارد. پس یک منشأ کثرت دیگر زمائم خارجی است، یعنی دو شیء در ذات و ماهیت با یک دیگر وحدت دارن، اختلافشون در زمائم و عوارض است. باز به همون مثال ساده ریاضی میگیم، شما اگر بخواید یک دایره رسم کنید، بله یه دایره اینجا رسم میکنید، یه دایره دیگه هم رسم میکنید، خب یه دایره دیگه اینجا رسم میکنید، این هر دو در دایره بودن شریکن، اما چطور شده دو تا شده؟ این دایره است که در این محل قرار دارد، اون دایره است که در اون محل قرار دارد. این دایره در این زمان ایجاد شد، او در ثانیه بعد، در دقیقه بعد ایجاد شد. توجه کردید؟ خب این دو زمینه، این که دایره ای که در اینجا هست مشخصش هست، دایره ای که اونجا هست اون جهت مشخصش هست. پس این هم یک نوع دیگر تمایز که میگیم تمایز به عوارض و زمائم. این است که ما میگیم افراد نوع واحد اختلافشون به عوارض و زمائم و مشخصات است. این هم نوع سوم تمایز.
یه معدن باشه،
باشه وقتی ذهن بخواد در نظر بگیره، نه یه معدن باشن که ما گفتم، نه اینکه ایرم از اونجا گرفته باشم اونم از اونجا، نه
تصورش ممکن
نیست، حتی تصورش هم ممکن نیست. شما فرض کنید دو تا ماده، دو تا سنگ مثلا گلوله اینجا داره،
این دو تا کتاب
داره، هر دو از یه معدن گرفته شده، اما هر دو از یک معدن، یه همون یه ماده معدنی است، همون یه ماده معدنی که اون شده است، همون این اون ماده معدنی هم این شده، نه این که یه قسمتی از معدن را به صورت و طرف قسمت دیگر شده که یکی نیست. همون ماده، این همون ماده ای که اون شده الان این همون ماده است که این شده. فرض دارید شما باز کثرت در نظر گرفتی، شما اگر کثرت در نظر نگیرید در واقع و نفس الامر، اصلا ذهن قدرت تصورش نداره، چون یک امر محال است. ذهن قدرت تصورش نداره که دو چیز در عین اینکه هیچ تمایزی در کار نیست، از ذهن بتواند دو تاش تصور بکنه. نه فقط قدرت تصورش نداره، حکم میکند به ممتنع بودن چنین تکثری در خارج، چون اینو خلفه. یعنی مثل این است که ما فرض بکنیم تکثر ندارد و در این حال تکثر دارد. اگر شما فرض کنید دو چیز در همه چیز یکیست، در واقع فرض واحد بودن اون رو کردید. وقت در همون حال که اینها واحد هستن، در همون واحد است، یعنی یه شیء واحد است، شیء واحد در همون حال که شیء واحد است، دو شیء کثیر است. این برمیگرده به اون. خب تا اینجا را این مقدار تمایز را قدما همه قائل بودن، شیخ این هم ذکر کرد. شیخ اشراق حرف تازه‌ای که آورد، منتهاش بعد به وسیله صدر متعلقین اصلاح شد که باز منشأ نظریه وحدت وجود شد، اونم شاید از یک نظر از عرفا شاید گرفته بود، مطلب را این بود که شیخ اشراق آمد که حال حاجی میگه اشراقیه، اشراقیه در کار نیست، اون شیخ اشراق است. همیشه نظریه اشراقی این مال شیخ اشراقه، این قبل از او دیگه سابقه نداره. آمد گفت آقا ما یک نوع کمال و نقص دیگر هم داریم، یه بخشید یک نوع تمایز دیگر هم داریم، تمایز در ذات شیخ به نقص و کمال. یعنی دو شیخ نه به تمام ذات مغایر باشن، نه به جزء ذات مغایر باشن، نه به زمائن مغایر باشن، در همه چیز یکی باشن. در عین اینکه در همه چیز یکی هستن، دو تا هستن از نظر اینکه اختلافشون در کمال و نفس هست. یعنی اون چی این دارد، این دارد، این یه همین است، این هم همین، ولی همون را به نحو کاملتر دارد. کمال و نقص سبب تعدد شده و ملاک تعدد شده. البته اگر دو چیز از هر جهت وحدت داشته باشن و هیچ جهت کثرتی نباشه که محال متعدد بشه، و شما بودید ملاک تعدد، تمایز به تمام ذات یا به جزء ذات یا به زمائن است، میگیم ممکنه ملاک تکثر کمال و نقص در کمال و نقص باشه. معنی کمال و نقص این است که ما به اشتراک عین ما به امتیاز است. اونجا تو گفتیم المیز اما به تمام ذاتی، یعنی ما به اشتراکی نیست، همش ما به امتیاز است. اونجا که میگیم که تمایز به جزء ذات است، میگیم ما به اشتراک جزء ذات است و ما به امتیاز جزء دیگری از ذات. اونجا که میگیم تمایز به منظمات است، یعنی ما به اشتراک ذات است و ما به امتیاز زمائم است که با چیز دیگر. در هر سه قسم ما به اشتراک غیر از ما به امتیاز است. برای اولین بار این نظریه را آورد که چه مانعی دارد که ما به اشتراک عین ما به امتیاز باشد.
یعنی از سنخ ما بگیم
بحران اینجور میشود دیگه، یعنی از سنخ اون میشود ما به اشتراک عین ما به امتیاز باشد. البته نه به معنای اینه که ما به اشتراک داریم و هیچ ما به امتیاز نداریم، یعنی چون کمال و نقص در کار هست و کار چه هست، همون ما به اشتراک هست، نه اوست با چیز دیگری. ناقص هم همون ما به اشتراک هست، نه اوست با چیز دیگری. ولی در این حال ما به اشتراک در همونی که با ما به ناکامل، با این که در همونی که با ما به اشتراک یکیست، در همون هم اینان اختلاف دارن. مثال خوبی که ذکر، مثال هایی که ما قبلا گفتیم تکرار میکنیم بعضی هاش، مثال اینجور ذکر میکنم. میگوید اگر ما نور قوی و نور ضعیف داشته باشیم، قهرن این دوتا نور میتونه باشه، نور قوی تر به دلیل قوت و ضعف میتونه دوتا باشه. آیا نور قوی نور است به علاوه شیء دیگر؟ یعنی بگیم نور خودش یه چیزی است که به طور متساوی در ضعیف و قوی وجود دارد، ولی نور قوی نور مخلوط به یک شیء دیگر؟ نه، نور قوی، اون چه که مشترک است با نور ضعیف در نوریت، اون چه هم تفاوت داره با نور ضعیف در نوریت، نه در چیزی دیگر. عکسش چطور؟ ممکنه بگیم آقا نور واقعی همون نور قوی است، نور ضعیف نور است با مخلوطی، یعنی نور به علاوه شیء دیگر وقتی غیر نور با نور وقتی نور خالص باشه میشه نور قوی، وقتی که چیزی با نور مخلوط بشه بعد میشه نور ضعیف. نه، نور ضعیف نیست که ظلمت، مثلا بگیم ظلمت یک واقعیتی است آمده مختلط شده با نور، شده نور، شده ضعیف. نور ضعیف هم جز نور چیزی نیست. و مثال های دیگر، مثال حرکت ذکر کردیم در گذشته، گفتیم ما اگر حرکت سریع و حرکت بطیء داشته باشیم که داریم، هم آیا دو حرکت داریم؟ یه حرکت فرض کنید شما کیلو در هر کیلومتر را یه دقیقه، یه حرکت در کیلومتری در یه دقیقه، یه حرکت دیگه داریم در کیلومتر در نیم دقیقه. اینم حرکت و اونم حرکت. حالا می توانیم بگیم نه آقا در این حال به یک دیگر اختلاف دارن، اون حرکت شدیدتر و سریعتر است به این حرکت ضعیفتر و کندتر. میگیم آیا حرکت شدیدتر یعنی حرکت مخلوط به شیء دیگر، یا حرکت چیزیست در ذات خودش قابل شدت و ضعف، وقتی هم شدت پیدا میکنه خود حرکت بیشتر میشود؟ حرکت ضعیف چطور؟ یا از اون طرف بگیم نه، حرکتمون حرکت سریع است، حرکت ضعیف بگیم حرکتی است مخلوط به شیء دیگر، مثلا بگیم مخلوط به سکونات، کما اینکه بعضی متکلمین گفتن، بگیم حرکت بطیء نه، حرکت یه درجه بیشتر نداره. اون آخرین حد حرکت چیست؟ مثلا شما میگید که بگید علم گفته که در 300,000 کیلومتر در یک ثانیه، بگیم او فقط حرکته، باقی دیگر الان جسم این شیء کندم که حرکت میکنه خار ساعت، اینم اونجا که حرکت میکنه در همون 300,000 کیلومتر در یک ثانیه حرکت میکنه، باقی دیگرش حالت سکونشه، شما خیال میکنی حرکته. مثلا ما الان از اینجا وقتی میریم به طرف فرسون که خیابان دولت، الان هم ما همون سرعت نور رو داریم طی میکنیم، باقی دیگرش ساکن هستیم، خودمون خیال میکنیم حرکت میکنیم. خب این معلوم حرف نامربوطی است. اگه اینجور باشد ما تقسیم بکنیم زمان حرکت را و زمان سکون چقدر زیاد می شود در این با 10 دقیقه که مثلا ما حرکت می کنیم؟ اگه اینجور باشد سکون پس باید غیر محسوس باشه و نامرئی باشه، نه اینکه حرکت باید نامرئی باشه نه سکون. برای اینکه ما وقتی که تقسیم بکنیم یه زمان خودمون را از 1,000,000 مثلا وقتی که آناتی که ما صرف کردیم 999,999 تاش را ما ساکن بودیم، یه آنش حرکت میکردیم، و وقتی تو ما هر چی میبینیم حرکت میبینیم، سکونها را نمیبینیم. خب این معلومه که این حرف ما
درست. یه چیزی لابد که این ذره شده که توی چیزی باشه شامل همش میشه.
نه شامل همش خوب نمیتونه. خب پس ببینید اینها را برای تقریب میگوین. پس بنابراین ممکن است ما شیئی داشته باشیم که مابه الاشتراک این مابه الامتیاز باشه، ولی تا اینجا شیخ اشراق گفته، شیخ اشراق گفته ماهیت به همون معنا که در مقابل وجود قرار میگیره، ماهیت قابل تشکیک است. اونجا که نظریه شیخ اشراق رد کردن همینجاست که بله تا اینجا حرف شما درسته، یه حرف تازه آوردی که یکی از تمایزها تمایز به نقص و کمال است، اما این که خیال کردیم ماهیت در ذات خودش چنین صلاحیتی رو دارد، ماهیت قابل تشکیک و قابل اینجور تمایز نیست، این شأن وجود است. اینجا که تو فلسفه مولا صدر آمده اینه، یعنی این مقدارش شیخ اشراق استفاده شده، ولی شیخ اشراق این نظریه رو در ماهیت پیاده کرده و مولا صدر این نظریه را در وجود پیاده کرده، توجه کردی؟ و گفته در ماهیت چنین چیزی امکان پذیر نیست.
در همه جا در هیچ جا جواز تشکیک
هیچ در هیچ جا، اگر در جایی میگن مجازن میگن، یعنی میگن به تبع وجود، به تبع وجود ممکن است، یعنی او در واقع وجود است، بازم بالمجاز ماهیت استفیده. خب پس به نفس و کمال فی المهیه ایزن یجوز اندل اشراقیه. بعد حاجی برای این که بگه ولی ما اگر میگیم ماهیت، اینجا مقصودمون ماهیتی که شیخ اشراق میگه نیست. ما اگر بگیم ماهیت، مقصود ما به شیخ و به هوس، در اینجا مقصودمون وجوده. یعنی میخوام در واقع اون نفی بکنیم حرف شیخ اشراق را در یه جزئش. کل المفاهیم علی السواء، کل المفاهیم علی السواء فی نفی تشکیکن علی انهایی، تمام مفاهیم و ماهیات در این که قابل تشکیک نیستن علی السواء هستن. پس اگر تشکیکی هست قبول در وجوده. پس بنابراین ما چهار نوع تمایز را قبول کردیم همینجوری که شیخ اشراق گفته، با این اختلاف و این تفاوت که اون نوع آخر را در ماهیت خواسته پیاده بکنه و ما این را فقط در وجود پیاده میکنیم نه در ما.
خیلی از احوال موارد اعتقاد شیخ اشراق به اصالت ماهیت،
برای خودش بهترین دلیله برای اینه که اینه که گفتیم که اونی که در اول حاجی میگه که اینا به نوعی به اصطلاح توجیه میگن الفهلویون الوجود عندهم حقیقت و ذات تشکف تعوم، چون حرف فهلویون رو اینا شیخ اشراق نقل میکنن، تازه شیخ اشراق مدرک نشون نده حرفی هم جرامده گفته. خود شیخ اشراق وجود رو اعتباری میدونه و میگه تشکیک رو من در ماهیت قائل هستم. خود شیخ اشراق این همه اصرار داره بر اعتباریت وجود، اون وقت فهلویون گفتند از کجا هر فهلویون در آمد الفهلویون در وجود اندامه یک قفضات شد. این دیگه به اصطلاح توجیه است که همینجور داره در این حرفات داره می کنه. اونها چون یه حرفی در باب نور و در باب ظلمت گفتن و شیخ اشراق همه یه حرفهاش رو در باب نور پیاده کرده است، ولی او از نور ماهیت نور در نظر گرفته. اینها بعد آمدن گفتن اون چه که تو در باب نور میگی اون همه در باب وجود صادقه. بعد گفتن لعل حالا او تقیه میکرده مثلا به جای نور به جای وجود نور گفته. خب اینا دیگه قابل توجیه نیست با تز... یعنی اجتهادهای در مقابل نصه. وقتی که او در کتاب خودش چندین ورق را اختصاص میدهد در باب اعتباریت وجود و اینکه وجود زائد بر ماهیه فی عدم زیادت الوجود علی الماهیه و بعد این را به معنی اعتباریت وجود میگیرد، دیگه این بحث را اساسا معنی ندارد. ما بیم از این بگذاریم. اینجا حالا منتهاش یه مطلبی هست که حاجی این را ذکر نکرد در اینجا، به اتفاقا مرحوم آخوندم کم ولی هست تو کلماتش در باب ماهیات ذکر کرد. اینجا جای ایراد خیلی اساسی یا بگیم یک بهانه‌گیری خیلی اساسی به کلام حاجی هست. از این دو نوع کثرتی که برای وجود قائل شد، یکی گفت کثرت به تبع ماهیت و دیگری رو گفت کثرت طولی، یعنی کثرت علی و معلولی. کثرت دومش که کثرت علی و معلولی باشد، البته قابل توجیه و قابل تصور است که وجود در ذات خودش مراتب داشته باشه، چون اون آخرش برمیگرده و همین که ما به اشتراک این ما به امتیاز اون یه امر قابل تصور است. ولی اون تشکیکی که گفت به تبع ماهیت هست، به اصالت وجود هستیم و ماهیت را امر اعتباری میدانیم، چطور امر اعتباری میتواند منشأ کثرت در امر حقیقی بشود؟ اینها مثالی است که برای مبتدی فقط میتونه درست باشه که نور خورشید در ذات خودش واحد است، اگر از پنجره بتابد و از شیشه های بتابد رنگ و شکل اون شیشه ها رو پیدا میکنه. اونجا شیشه و قطع نظر از نور خودش یک واقعیت است و میتواند تأثیر بکند روی واقعیت دیگری که نامش نور است، اون رو بیاد تجزیه بکند، تکثر به سین به اصطلاح ایجاد بکند. اونجا قابل قطع نظر از مقبول وجودی دارد، واقعیتی دارد. اینجا اگر ما میگیم قابل، قابلیت مقبولیت در ظرف ذهنه، یعنی ذهن وقتی که کثرت ایجاد میکند ماهیت را موضوع قرار میدهد، وجود را محمول، اون وقت اینجا در اعتبار ذهن گویی وجود را در قالب ماهیت ریختن، وجود را به انسان دادن، گویی انسان قطع نظر از وجود یک طبیعتی دارد که وجود را به این طبیعت میدن، مثل اصالت وجود سارت، البته در غیر انسان، که میگه غیر انسان طبیعتش بر وجودش تقدم دارد، انسان تنها موجودی است که وجودش بر ماهیتش تقدم دارد، و خیال کرده که اصلا در غیر انسان هم امکان داره که اصلا ماهیت در وجود تقدم داشته باشه. یعنی هر چیزی غیر از انسان قطع نظر قبل از وجودش سرشتی دارد، ماهیتی دارد، و به حکم اون ماهیت آثاری دارد و سرت وجود می شوند. ماهیت که هویتی ندارد، واقعیتی ندارد. اینجا باید این چنین بگیم، اگر نخواهیم به حاجی ایراد بگیریم و بگیم که حاجی اجل و شأنن است از این که چنین مطلبی بر او مخفی مونده باشد، که اتفاقا ماهشین هم این مسئله رو اینجا طرح نمیتونه، مثل مرحوم ماهشیانی و اینها، و خصوصا با توجه این که در کلمات مرحوم آخوند ولو اشاره به این مطلب آمده است، این است که نه، در همه جا منشأ کثرت خود وجود، یعنی همینجوری که در کثرت طولی ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز هست، در کثرت عرضی هم که اسمش شما میذارید کثرت ماهیات، باز ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز هست، در اونجا منتاج به شکل دیگر و به نحو دیگر. یعنی وجود در ذات خودش عرض عریض پیدا می کنند. به تعبیر دیگر همین جوری که در مراتب طولی هر مرتبه از مراتب وجود مرتبه اش مقلم ذاتش هست، در مراتب عرضی هم هر مرتبه ای از مراتب وجود مقلم ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا بنابر اصالت وجود، اگر من وجود من وجود انسان است، اگر به خودم تهمت نزده باشم، اگر وجود من وجود انسان است و وجود این وجود کتاب است، نه اینه که این وجود در ذات خودش میتوانست وجود کتاب باشد، وجود کتاب میتوانست وجود انسان باشد، ولی چون این وجود حالا به انسان خورده، در مثل آبی که در این قالب مثلا وقتی که میریزیم، چون این وجود به انسان خورده شده وجود انسان، و این وجود چون به کتاب خورده شده وجود کتاب، ولی قطع نظر از این که به این کتاب تعلق میگرفت، این میتوانست وجود کتاب باشه، وجود نه، این وجود وجود انسان است، در ذات خودش وجود انسان است. یعنی یه مرتبه ایست که غیر از این نمیتواند باشد، و اونم مرتبه ایست که غیر از اون که هست و در متن واقع گسترده شده است نمیتواند باشد. بعد از این که مرتبه اش این ذاتش هست، ماهیت انتزاع اعتبار میشود. توجه کردید؟ پس بنابراین همین جوری که مراتب طولی وجود هر مرتبه عین ذات وجود است، که این جهت در عدل الهی خیلی توضیح دادیم، در مراتب عرضی هم هر وجودی هر مرتبه ای رو که دارد از مراتب، اون مرتبه عین ذات خودش است. ماهیات چه در عرض و چه در طول در مرتبه متأخر قابلیت انتزاع پیدا می کند. یعنی این ذهن است که برای اشیاء در هر مرتبه ای یک قالب مخصوص، بعد از این که اون زو قالب قالب رو می سازد، یعنی حد می شود یه قرن. نه، همیشه گفتیم ماهیت این تعبیر مجازی
است.
اتفاقا نه، ببینید هیچ نیست، به همین معنی هیچ نیست، یک هیچیست که از یک حقیقت انتزاع می شود، هیچ نیست به اون معناست، هیچ نیست، هیچ حقیقتی نیست، ولی یک ناحقیقتی است که از حقیقت انتزاع می شود. این که اون حقیقت قابلیت انتزاع این ناحقیقت رو دارد یک حقیقت هست. توجه کردی؟ این که اون حقیقت به نحویست که از او این ناحقیقت در اینجا انتزاع می شود و از اون یکی دیگرش اون ناحقیقت دیگر، اون خودش حقیقت، یعنی گزاف نیست، قرار دادی نیست که بگید هرچه دل خودمون بخواد، ما از این دلمون بخواد این انتزاع کنه، از این دلمون بخواد این انتزاع کنه. این واقعیت وجود که این واقعیت است، این نفس، این واقعیت خودش در ذات خودش به جوری است که از او جز این امر ناحقیقی یک امر ناحقیقی دیگر به عنوان نشون دهنده او، قالب او، چیز دیگر قابل انتظار نیست. ماهیت حکم انعکاسی است از یک واقعیت در ذهن، عکس عکس است، عکس واقعیت نیست. اما هر واقعیتی یک نوع انعکاس در ذهن دارد، نمیتواند هر واقعیتی هر نوع انعکاسی در ذهن داشته باشه. یعنی خصوصیت واقعیت اقتضا میکند عکس خاصی را در ذهن. پس بنابراین حالا این را خواستم این مقدار عرض کرده باشیم که اگر کسی بخواد چنین مناقشه‌ای بکند، خب مناقشه بجاست که به کثرت الموضوع قد تکثرا، ولی خب جوابش این است که این حالا یه بیانی است که در مراحل اول این بیان رو می کنم، ولی در مراحل نهایی این را به شکل دیگری مطلب را بیان می کنم. عجیبم بگذاریم به بحث دیگری می رسیم. فی ان المعدوم لیس بشه، این که بسی که لیس بشه لیس بشه
ما لیس موجودن یکون و لیسا قد سابق الشیء لدین العیسا و جعل المعتزل السبوت عن من الوجود و من النفی العدم فی النفی و السبوت ینفی وسطا و قولهم بالحالی کان شفتا به صفت الموجوده لا موجوده کانت ولا معدومتن محدوده. اینجا اگرچه عنوان مطلب این است که درباره بعضی از احکام عدم و معدوم داریم بحث میکنیم، اون این است که فی ان المعدوم لیس بشیء، معدوم مساوی است با لاشیئیت، قهرن موجود مساوی است با شیئیت، هر موجود شیء است و هر شیء موجود است و هر معدوم لاشیء است و لاشیء مساوی است با معدوم. اما خب این معلوم است که از بحثی است که در مقابل بعضی از متکلمین یعنی معتزله براشون پیدا شده است. اونها بودن که آمدن تفکیک کردن، یعنی قبول نکردن این مطلب را که المعدوم لیس بشیء، یعنی میان معدوم ها فرق گذاشتن، معدومی که لاشیء محض است و معدومی که لاشیء محض نیست. قهرن آمدن گفتن که اون معدوم هایی که لاشیء محض نیستن، اگرچه به حکم این که معدومن موجود دیگه نیستن، ولی به نحوی ثبوت دارن، اسمشو گذاشتن ثبوت، یعنی برای اون معدومات یک نفس الامریتی در ماورای ذهن و یک نوع واقعیتی در ماورای ذهن برای اونها قائلند، بدون این که وجود برای اونها قائل باشند. و اونها عبارت است از ماهیات ممکنه، یعنی گفتن که معدومات دو نوع است، معدومات ممتنع الوجود مثل مثلا شریف الباری، اجتماع نقیزه، اینها نه، هیچ نفس الامریتی در ماوراء ذهن ندارند، نه موجودن و نه ثابت به اصطلاح کنون. ولی معدومات ممکنه یعنی ماهیات ممکن وجود که بی حد ذات ممکن هست، ولی معدوم در عین این که ممکن است معدوم است، اینها گفتن با اونها فرق داره. در این حال یک نفس الامریتی در حق واقع دارد. مثلا فرض کنیم ما که شما یک شکل هندسی را در نظر بگیرید که در طبیعت وجود ندارد، ولی یک امر ممکن هست. مثلا شما یک کثیر الاضلاعی را در نظر بگیرید با یک عدد اضلاعی که خودتون تصورش میکنید، همچی چیزی در طبیعت وجود ندارد، یا به حسب فرض اصلا در طبیعت وجود ندارد، ولی یک امر ممکن هست. یا بگید مثلا انسانی که اون انسان ابعاد وجودیش مثلا مثل همون انسانهای عمالقه باشه، یعنی افسانهای عمالقه باشه، یه انسانی که مثلا قدش 20 متر باشه، 30 متر باشه، کلش مثلا چقدر باشه، این یک امر ممتنع الوجود نیست که به حسب عقل محال باشه وجود داشتن چنین چیزی، ولی وجود هم ندارد. امر ممکن نیست ولی وجود ندارد. از اینجور اموری که ممکن هست وجود داشته باشد ولی وجود ندارد الا ماشاءالله میشود فرض کرد. عرض میکنم که اینجور امور را میگوین به این که اینها معدومن، ولی در عین حال در حالی که معدومن یک نفس الامریتی باز دارن، یعنی اینها منفی محض نیستن، نفی محض نیستن در عالم عین و در عالم اعیان. خب، یا اینجور بگید هر ممکنی که موجود می شود در زمان قبل از وجودش، این شیئی که الان وجود پیدا می کنه که در زمان قبل وجود نداشت، در زمان قبل معدوم بود، ولی در زمان قبل هم که معدوم بود منفی مطلق نبود، یه مرتبه ای از عینیت را داشت ولی وجود نداشت، مرتبه ای از عینیت را داشت که بعد شما به اون چیزی که در ورای ذهن شما یک مرتبه از عینیت دارد به اون وجود میدهید. این وجود تعلق میگیرد به چیزی که قبلا یک مرتبه از عینیت دارد که اسم اون مرتبه را اصطلاح شما میذاریم فعلا ثبوت.
مثل بگیم قابلیت موجود شدن،
نه قابلیت، صرف قابلیت نه، که نیست، صرف امکان بخواد باشه، نه خود او، اصلا خود او نحوی عینیت دارد در عالم اعیان. توجه کردید؟ حالا این مطلب را اون وقت آمدن اینجور گفتن، پس معدوم بر دو قسم است، یا معدوم ممکن است که بهش میگیم ثابت است، یا معدوم غیر ممکن است که اون معدوم رو میگیم منفی. بنابراین هر موجودی ثابت هست، ولی هر ثابتی موجود نیست، ممکنه یک شی ثابت باشه و معدوم باشه، به روی حساب اینا دید. از اون طرف نقطه مقابل ثبوت نفی است، هر منفیی که ممتنعات باشه دیگه، ممتنعات معدومه، هر منفی معدوم هست ولی هر معدومی منفی نیست. پس نسبت میان ثبوت و وجود عموم خصوص مطلق است که ثبوت عام از وجود است، اونچنان که نسبت میان نفی و عدم هم عموم خصوص مطلق است ولی عدم عام از نفی است، چون همیشه نقیز اخص عام است و نقیز عام اخص دیگه قرار نمی‌گیرد. این حرفی بوده که بعضی متکلمین گفتن. در اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگوید که این بحث لفظی است، سر لغت ثبوت و لغت وجود. ممکنه کسی اینجور خیال بکنه و سر لغت نفی و لغت عدم این بحث که فلسفی نیست. ولی نه، این اینجور نیست. اینها نخواستن سر لفظ بحث بکنن که آیا لفظ چنین است. دنبال لفظ نیستن، بلکه بس هست میخوام بگه این لفظ رو ما اصطلاح کردیم در اینجا. دنبال معنی هستن، میخوام بگن که واقعا موجود معدوماتی که ممکن الوجود هستن قبل از وجودشون یک مرتبه ای از عینیت و یک مرتبه ای از نفس الان. میکنه کسی اینجور خیال بکنه و سر لغت نفی و لغت عدم این بحث که فلسفی نیست. ولی نه، این اینجور نیست. اینها نخواستن سر لفظ بحث بکنن که آیا لفظ چنین است. دنبال لفظ نیستن، بلکه بس هست میخوام بگه این لفظ رو ما اصطلاح کردیم در اینجا. دنبال معنی هستن، میخوام بگن که واقعا موجود معدوماتی که ممکن الوجود هستن قبل از وجودشون یک مرتبه ای از عینیت و یک مرتبه ای از نفس الامریت را اشغال کرده اند. توجه کردید؟ حتی از بعضی حرفهای عرفا هم این مطلب بعضی چنین استنباط کردن. نمی گفتن که شاید عرفا به چنین حرفی قائل باشن. یه حرف اونها به نام اعیان ثابته می گویند. البته حرف اونها را دیگران به جور دیگر توجیه کردن، ولی بعضی هم به همین شکل توجیه کردن. اونها قائل به اعیان ثابته در علم ربوبی هستند. یعنی میخوام بگم ماهیات در مرتبه علم ربوبی یک نفس ثبوتی دارن ولی وجود ندارن. بعدی آمدن حرف اونها را با حرف متکلمین یکی دارن. حالا در جواب این حاجی میگه که اصلا این مطلبی نیست که کسی بخواد جواب بخواد بهش بده. یعنی یک امر جوابش بدیهی است، این انکار یک امر بدیهی است که اشیایی که وجود ندارن و معدوم هستن در این حال یک نوع نفس الامریتی در عالم در حاق واقع و نفس الامر کسی برای اینها قائل باشد، خصوصا بنابر اصالت وجود که اساسا اصالت منحصرا از آن وجود هست. حقیقت یعنی وجود و وجود یعنی حقیقت. این دیگه معنی ندارد که در ماورای وجود هم برای شیء نفس الامریتی. اصلا نفس الامریت مساوی با وجود است و وجود مساوی با نفس الامریت است. و اگر گاهی تفکیک می شود در فصلهای بعد میان نفس الامریت میان وجود، نوع اعتبار است در مراتب که ذهن می کند، نه اینه که واقعا در حق به واقع اشیا از وجود نوعی انفکاک داشته باشد. حالا عمدش این است که ما در اینجا ببینیم که چه چیزهایی سبب شده است که متکلمین چنین نظری را دادن. معمولا نظریاتی که واضح هم هست بطلان این نظریات، این برای کسی که ابتداعاً به این نظریات توجه می کند سبب تعجب می شود که چجور افراد صاحب اندیشه و صاحب فکری آمدن چنین حرفی را زدن. ولی اگر از اون راهی که اینها رفتن انسان برود که بعد به یک بنبست رسیدن که از اون بنبست نمی توانستن خود را نجات بدهند جز از این به این وسیله، بعد میبینه که خب نه، میشه اینجور هم چیز بود. یه وقت بگم در همینجا مثل این که عرض کردیم که همیشه حرفهای مهملترین حرفها را بزرگان گفتن. یعنی افراد عادی نمیتونن، در شعرشون نیست که اینقدر چرن بگن. توجه کردید؟ واقعا همجوره. یه عطار و یا یک بقال، او اصلا حد اکثر چرن دی بخواد بگه که حسن آمد نیامده باشه، حسین رفت حسین نرفته باشه، دیگه از این بیشتر نمیتونه حرف دروغ و حرف چرن بیاد بگه. ولی یک
شخصیت یه عالمی که هزاران تحقیق درست هم داره، نه اینکه نداره، هزاران تحقیق داره، اوست که یه وقت هم اگر چرند بگه یه چرندی میگه که دیگه باید اندازه خودش بزرگ باشه. توجه کردید؟ علتش این است که بله علت قضیه این است که آدم عامی مثل کسی است که سر جای خودش ایستاده. آدمی که سر جای خودش ایستاده این دیگه خطر سقوط نداره اساسا. آدم عالم آدمی است که یک کوهی را در جلوش هست، داره از این کوه صعود میکنه و میره بالا، صدها قدم، هزارها قدم، چند کیلومتر میره که آدم عالی اون پایین هست. قدم اولش موفق، قدم دومش موفق، قدم پنجمش، صدومش، هزارمش، ده هزارمش، ولی در اون ده هزارم و یکی که یه قدم میخواد بگذاره اونجا، همون جاست که اون سقوط میکنه که چندین درجه هم از اون آمی پایینده اون ته دره دیگه میفته. توجه کردید؟ اینجوری علتش این است که مسئله اعتبارات ذهن است. در اعتبارات ذهن را وقتی انسان نشناسد و میخواد تحلیل بکنه، به تحلیل اینها میپردازد، از اونجاست که این سقوط ها پیدا میشود. یا به عبارت دیگر، به چیزی که با فلسفه های امروز خوب میخوره، مسئله شناخت است. توجه کردی؟ در مسئله شناخت، همون مسئله ای که باب معقولات اولی و معقولات ثانی فلسفی و معقولات ثانیه منطقی، اذهان اغلب اینجور است، همینی که اشتباه مادیون امروز همجور فکر میکنن، خیال میکنن که رابطه ذهن و خارج همیشه رابطه مستقیم است. یعنی فقط ذهن جز یک آینه ای که صورت مستقیم اشیاء را در خود منعکس بکند که کاری نداره. اما حرفی که از هیوم و لاک و رخصو جان لاک اینا شروع شد، توجه، ذهن یک آینه ایست که منعکس میکند اون چرا که در بیرون هست. پس بنابراین علم و معرفت ما یعنی همون صورتهای منعکس شده مستقیمی که ذهن، این آینه ذهن از بیرون گرفته است. از قدیم هم گفتم بدان که آدمی را قوتی در راکه که در وی منتقش گرده سوار اشیا همچون که در آینه. توجه کردید؟ این برای همون در مورد معقولات اولی فقط درست است، ولی در مورد معقولات ثانوی دیدیم که بعضی ها مثل کانت اینها رفتن که اصل برای اونها یک حسابشون رو جدا کردن به طور کلی از معقولات اولی، که گفتیم اونجور جدا کردن هم درست نیست، ولی در عین این که اونجور جدا کردن درست نیست، تمام معانی و مفاهیم ذهنی هم صورتهای مستقیم اشیاء نیست. یعنی اگر اینجور می بود علمی وجود نداشت، شناختی وجود نداشت. ذهن برای این که عمل شناخت و عمل معرفت رو انجام بدهد چاره ای از این انتزاعات ندارد، ولی این انتزاعات گتره نیست. یعنی این انتزاعات هم صور اشیاء خارجی هستند، ولی صور غیر مستقیم، توجه کنید، صورت صورت ها هستند. یعنی صورت های اولیه بعد از اون که وارد ذهن می شود، در مرحله دیگر ذهن از اینها یک معانی دیگر انتزاع می کند و میگیرد و میسازد که این معانی دیگر یک نوع انطباق غیر مستقیم دارد بر همون خارج، و لحاظا شناخت ما جهل نمیشه در اینها، که این در معقولات ثانیه این مطلب رو گفت. ولی اکثر توقعشون و انتظارشون از ذهن این است که هر چرا که ذهن تصور میکند باید یک مابعضاء مستقیمی در عالم اعیان داشته باشه. از این جهت هست که خب اینها اگر ما واقعا همین فکره، همین که ماتریالیستان اغلب همین جور فکر میکنن، اگر ما همین جور فکر بکنیم باید حق به اینها بدیم. این که ما میرسیم میبینیم در اون شبهاتشون یه حرفایی زدن که اون روح حرفهاشون، لااقل بعضی از استدلالهاشون روح بعضی از استدلال هاشون همین است که مایه سلسله قضایای صادقی ما داریم که این قضایای صادقی که ما داریم با موجود بودن موضوع جور در نمیاد، ولی از طرف هم بلا موضوع هم که نمیشود. پس باید این موضوع در عالم اعیان در عین اینکه وجود ندارد یه چیزی باید باشه، همچین به اصطلاح پوچ بعدم نیست. مثلا میگه که شما گاهی از معدوم ها خبر میدید، بله، میگوید مثلا شمایی که شما از معدوم ها خبر میدید چقدر قضایا ما داریم که این قضایا موضوعش معدومات هست، لااقل معدومات در حال، ولی در حال شما خبر میدید، در حال خبر میدید. ما مثلا راجع به فرض کن روز اول فروردینی که فروردین سال آینده، امروز ما میتونیم راجع به او یه خبری بدیم صادق، بگیم در مثلا روز فروردین آینده چنین است، چنین خواهد شد یا چنین میشود یا چه چیزی داره. میگه این خبر شما دادید از این معدوم یا ندادید؟ میگه به طور قطع از لاشه اینه میشود خبر داد، لاشه نیست، لاشه مطلق صلاحیت مخبران عن واقع شدن هم ندارد. دیگران میگفتن معدوم لا یخبران، میگن این که خوبی هست دروغه که معدوم لا یخبران، ما همیشه از معدوم ها خبر میدیم، ما باید بگیم از لاشه مطلق لا یخبران. توجه کردید؟ چون از معدومات میشه خبر داد، پس معدوماتی که ما از احوال اونها خبر میدیم اینا باید یک شیئیتی دارن در عین اینکه موجود نیستن. همون مثالهایی که در باب وجود ذهنی میگفتن اینا به همون مثال ممکن استناد بکنن. شما میگید مثلا بحر من زیبق باردون بتر، این بحر من زیبق باردون بتر یک امریست معدوم، ولی حکم صادق شما در مورد او میکنید. اون وقت چطور میشود که یک شیء یه حکمی در باره صدق بکند و او لا شیء مطلق باشد؟ پس باید چیزی باید باشد در همو عالم عدم که شما از او دارید خبر میدهید.
به این معنا به قاعده فرعیه برمیگردید
تقریبا دیگه، یعنی ثبوت شیء بشه فرع ثبوت مثبت هم تقریبا خوب، چون قاعده بدیهی است دیگه، این همینجوری است. این عرض کردم یه مطلب قرار این جهت است که وقتی که ما وارد شبهات اینها میشیم میبینیم که اینها همون مسائل مربوط به اعتبارات ذهن را درست نشناختن، فرق میان امر انتزاعی و امر غیر انتزاعی را درست تشخیص ندادن و خیال کردن هر مفهومی که در ذهن میاد مثل همون معقولات اولی باید صورت مستقیمی باشد که از یک شیء همچی بالفعل ما در خارج گرفتیم، باید یک مابعضایی در خارج، مثل صورت آینه که این صورت که در اینجا این مابعضم در اینجا هم مطابق خودش باید وجود داشته باشه از اینجا. خب این یه حرفیست که گفتن که ما ضرورتی ندارد که ما برهانی اقامه بکنیم بر خلاف این در رد این مطلب، بلکه باید ببینیم ادله اونها در واقع شبهات اونها چیست، شبهات اینها رو رد بکنیم. شبهات چون که رد بکنیم همون کافیست که دیگه اصلا نیاز ما را به این که یک برهان جدید بخواییم اقامه بکنیم رفع میکند، و بلکه به قول حاجی اصلا مطلب بدیهیتی از قبیل شبهه در مورد بدیهیات است که فقط وظیفه ما رفع شبهه است. توجه کردید؟ نه دلیلی برای این که برهانی هم برای اصل مطلب در خلاف بخواییم اقامه بکنیم. این یه نظریه که بعضی از متکلمین گفتن. بعضی دیگر از متکلمین این نظر دیگری دادن، گفتن میان موجود و معدوم واسطه وجود دارد. این نظریه نمیگو میان موجود و معدوم واسطه، میگو نه هرچی موجود هم معدوم نیست، هرچی معدوم هم موجود نیست، ولی میگو معدوم ها بر دو قسمن، معدوم ثابت و معدوم منفی. یه نظر دیگه آمده گفته است که نه، میان عدم و وجود، میان معدوم و موجود وسطی هست، حد وسطی هست، نه موجود و نه معدوم. اسم اون حال هست، اینو اسم روشن حال. بعد گفتیم که اینا چی؟ میبینید رفتن سراغ همون صفات انتزاعی اشیاء، صفات انتزاعی. این صفات انتزاعی اینها داخل میشه در همون معقولات ثانیه‌ای که ما میگیم. مثلا گفتن ابوت چنین چیزی، اون اینجا تعریف کردن به صفت الموجود، گفتن یه چیزیست که صفت موجوده. حاجی میگه اصطلاح اینها در صفت اون معنی عمی که ما ها میگیم نیست، هر صفتی رو نمیگن، مقصود یعنی که صفت انتزاعی. شاید هم به ضرورت شعر حاجی کلمه صفت را آورده خود. به صفت موجود، لا موجوده کانت ولا معدومتن محدوده، یک صفت انتزاعی موجود که این صفت انتزاعی نه موجود است و نه معدوم. مثلا ابوت را گفتن از این قبیل است و حتی عالمیت و قادریت امثال اینها. ببینید ما یک عالم داریم، زید عالم است، علم داریم، علم هم گفتن امرس واقعی، زید موجود است، علم زید موجود است، ولی ما یک صفت دیگری هم اینجا امتضا میکنیم، میگیم کون زید عالمن، بودن زید عالم، عالم بودن زید. یه عالم بودن زید این نه موجود و نه معدوم. توجه کردید؟ عرض کنم که اینها را آمدن گفتن که اصطلاحی که اینجا آمدن روی این گذاشتن، این را آمدن گفتن حال. توجه کردی؟ اینها هم جواب این هم واضح است که وقتی ما میگیم که عالمیت بودن زید عالم، این اصلا یک امری بیرون از زید و علم نیست، طرز مفهوم سازی ذهن ما. توجه کردید؟ یعنی وجود زید، زید وجودی دارد، علم هم نحوه وجودی دارد، وجود که وجودش قائم به زید است. ما اینجا در عالم واقع و نفس الامر غیر از زید که یک وجود جوهری دارد و غیر از علم که یک وجود عرضی دارد، توجه کردید؟ ما دیگه چیز دیگری ورای اینجا نداریم. بودن زید عالم غیر از وجود زید و غیر از وجود علم چیز دیگری نیست. منتها ذهن به این عنوان انتظار میکنه یک مفهوم، میگه عالمیت، عالم بودن، که نه غیر از بودن علم، غیر از بودن زید و غیر از بودن علم یه بودن دیگری اینجا وجود دارد، بودن زید عالم. نه دیگه ما بودن دیگری نداریم. خب این هم یه نظریه دیگری که آمدن گفتن. حاجی می فرماید به این که این مطلب دیگه همه اینها شبهاتیست در مورد امور بدیهی. ما فقط هممون باید باشه که شبهات اینها رو نقل بکنیم، بعد رد بکنیم، مطلب دیگه حل شده. اینجا یه نکته فقط من اضافه بکنم، نکته این است که حاجی در عنوانی که در شرح داده است این است: فی ان المعدوم لیس بشیء، معدوم لا شیء. ولی در شعرش میگوید ما لیس موجودن یکون لیسا، اونی که موجود نیست لیس محض است. این دوتا با یک دیگر اندک فرقی دارد. اگر ما فقط نظریه اول بخواستیم رد بکنیم، همون عنوان اول براش کافی بود، المعدوم لیسه بشیء، چون نظر اول مخواست بگه که بعضی از معدومات شیء. درست کده کنم المعدوم لیسه بشیء، اون نظر اول معتزلی رد کرد. اما نظر دوم که قائل به حال بود، حال که نمی گفت معدومه، می گفت حال لا موجود ولا معدومه، عنوان المعدوم لیسه بشیء او رو نفی نمی کنه. توجه کردی؟ ولی عنوان ما لیس به موجود لیس به شیئن حال دم هر دو را نفی میکنه، هم اولی را نفی کنه هم دومی را. درست توجه کردی؟ ها. پس بنابراین این عنوانی که حاجی در متن داده است نارساست، اون عنوانی که در ببخشید در شرح داده، عنوانی که در شرح داده است فی ان المعدوم لیس بشیئن شامل هر دو مسئله ای که طرح کرده نمیشه، ولی عنوان دومی که در متن آورده، این در شعر آورده، گفتم ما لیس موجودن یکون لیسا، هر دو مسئله ای که عنوان کرده هر دو رو نفی میکنه. درست توجه کردی؟ اگر چیزیست که من یه بار دیگه عرض بکنم، اینو ببینی، مسئله اول این بود که معتزلی میگفت بعضی از معدومات فی عین انها معدومون شیعون، نظریه حال میگفت بعضی از امور نه معدومن و نه موجود معذارک شیعون، نه این که معدومن و شیعن، هر دو نظریه قائل بود که یک لا موجودهای ما داریم که اون لا موجود شیع است، منتهاش نظر اول اون لا موجودها رو میگفت معدوم است و شیع است، نظریه حال میگفت اون لا موجودها که شیئن لا موجودن ولا معدومن. حالا وقتی که ما میخویم جواب یک عنوان بیاریم که هر دو را نفی کرده باشیم، باید بگیم ما لیس به موجودن و لیس شامل هر دو مسئله شده، اما اگه بگیم فی ان المعدوم لیس به شیئن شامل مسئله اول شده شامل مسئله دوم نشده، پس عنوانی که حاجی در شعر داده است رساتر است از عنوانی که در شرح داده. در شرح میگه فی ان المعدوم لیس به شیء،
شامل این نمیشه که فی ان غیر المعدوم لیس به
شیء، غیر معدوم که حالم لیس به شیء، همین شامل که الحال لیس به شیء نیست، چون کسی که قائل به حال اخیرا که حال معدوم اون به شیء اون میگه حال لا موجود ولا معدوم و ما ذلک شیء اون. حالا بریم ما سراغ شبهات اینها. به نظر می رسد که یک شبهشون همون بود که عرض کردم، گفتن که معدوم چطور لا شیء محض است که ما از معدومات خبر می دیم، یعنی یه سلسله قضایایی که ذهن ما اون قضایا رو ترتیب می دهد قضایایی درباره موضوعات معدومه، خب اون خود یه مسئله است دیگه، از خود مسئله قابل توجه است. یکی از اون جایی که نشون میدهد که عمل ذهن منحصراً منعکس نکردن منعکس کردن مستقیم خارجی نیست این است که در عالم خارج اگر ما موضوع محمول یا موضوع محمول اگر مسند و مسند الیه داریم هر دو موجودن دیگه، ما در عالم خارج نداریم که چیزی که الف معدوم باشد در خارج و به برای الف معدوم در خارج ثابت باشه، ولی ذهن ما که عالمش عالم شناخت و معرفت هست چقدر مسائل دارد که اون مسائل موضوع دارد محمول دارد، محمول را برای موضوع ثابت بکنه و حالا که بودیش معدوم هست ما به ازن را در خارج. همون مثالی که عرض کردم دیگه، مثال بحر من زیبق باردن به تبرا، ما به صورت یک قضیه جزمی الان ذکر میکنیم و حال اون که بحر من زیبق معدوم است وجود نداره، چیزی که معدومه ما حکم جزمی الان براش ثابت کردیم که در این راسل اینا آمدن گفته اینا از قضیه حملیه نیست، حل قضیه رو به این شکل هستم که نه قضیه شرطیه هست نه قضیه حملیه، فلوی داستان دیگه است که یه وقتم عرض کرده شد. ببینید این شبهه اینها، خب شبهه ایست دیگه، مسئله ایست خودش، منتهاش نه حل شبهه را خواستن به این شکل کنن که نه معدومات هم در خارج عینیتی دارن ولی عینیت عام است از وجود داشتن، اون هم ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له هست. پس یک وجود شیئن لشیئن فرع و وجود المثبت له ما داریم، یه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. مثبت له های ما در خارج ثابت هستن ولی موجود نیستن. یه راه حلی که آقایون گفتن اشکالش اون راه حلش هم که اینا پیدا کردن. اول حرف باید به اینها نقض کرد که آجی نقض نکرده که آقا شما میگید معدومات را تقسیم میکنید به معدومات ممکن و معدومات ممتنع. معدومات ممتنع را شما قبول دارید که اونها منفی مطلقن، حتی ثبوت هم ندارن. خب نظیر همین قضایا که مخبران عنه ما معدومات ممکن است، ما قضایایی داریم که مخبران عنه ما معدومات ممتنع است. در اونجا شما چی میگید؟ وقتی ما میگیم اجتماع نقیضین محال است، نمیخوام میگیم در خارج محال است، نمیخوام میگیم در ذهن محال است. پس حکم کردیم به امتناع اجتماع نقیضین در ظرف خارج، یا اگر میگیم اجتماع نقیضین مغایر است با اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین که ممتنع است. پس به قول شما اگر این دلیل شما درباره معدومات ممکنه درست باشد، درباره معدومات ممکنه هم این حرف میاد. بعد شما میاد میگید که آقا معدومات شیئون، معدومات که لاشیء نیستن. به شما جواب دید مگر خود لاشیء موضوع واقع نمیشود؟ هم خود لاشیء که شما میخواید معدومات را از لاشیئیت خارج بکنید، بگید که ان المعدوم شیء، حرف شما این است و شیئیت عام از وجود است، شیئیت و ثبوت عام از وجود است. بعدها گفته خواهد شد مگر ما نمیتونیم ما قضایایی داشته باشیم که موضوع اون قضایا لا ثابت، به همون معنی شما ثابت میگیرید و لا شیء موضوعش لا ثابت ولا شیء باشه. لا ثابت ولا شیء یعنی منفی دیگه. پس اگر این دلیل نقضی میخوایم بیاریم، اگر این برهان شما برهان درستی باشد، باید ما برای تمام ممتنعات هم شیئیت قائل باشیم، حتی برای خود لا شیئیت. این مثال هاش بعدها در فصول آینده میاد مفصلتر میاد دیگه بیشتر بحث نمیاد. یک و اما حل اشکال، شما گفتید که از معدوم ما خبر میدیم و از لاشیء نمیشود خبر داد، پس معدوم شیء است. این رو جواب میدیم آقا که میگیم این همون حرف شبهه معدوم مطلق است. اون مثال لاشیء و لاثابت هم در شبهه معدوم مطلق بعد خواهد آمد. میگیم آقا این که شما میگید ما از معدوم خبر میدیم، ما براتون حل میکنیم. میگیم از معدوم مطلق خبر میدید، یعنی معدومی که هم در ذهن معدوم باشه هم در خارج، هیچ خبری ازش نباشد در ذهن و در خارج، هیچ وقت خبر دادن نمیشه. هر وقت شما از معدوم خبر میدید، از معدوم در خارج و موجود در ذهن خبر دادی، وجودش در ذهن است که مخبران عنه واقع می شود. اونی که عقل می گوید محال مخبران عنه واقع بشود، میگه المعدوم المطلق، یعنی لا موجود فی الخارج و لا موجود فی الذهن. و حال اینکه اینی که شما ازش خبر میدید، مثلا اگه خبر میدید از بحر من زیبق، معدوم در خارج ولی موجود در ذهن، این به اعتبار مرحله ذهن وجود دارد، به اعتبار وجود ذهنی خودش هست که موضوع واقع شده است. و حالا اون که عقل میگه بگه اونی که نه در ذهن باشد نه در خارج. البته میدونم اینجا او شبهه چیز میاد که چطوری هم معدوم است هم موجود،
تفاوت هم رو
ها مثلا تفاوت هم بعد میاد. حتی بعد ما میگیم آقا همین که الان ترک کردیم، حالا گفتیم بعد باز روش بحث میکنیم، ما خودمون نه که فقط از معدوم خبر میدیم، ما میتوانیم از معدوم مطلق هم خبر بدیم. با این که از معدوم مرتبه میشه خبر داد. بگیم المعدوم فی الخارج و ذهن و فی الذهن، یعنی به اینجا بگیم الله موجود فی الخارج و فی الذهن کذا، میتونیم یک کذا برای ثابت بکنیم، ولی همون الله موجود فی الخارج و فی الذهن در این حال موجود فی الذهن، یعنی به حسب حمله اولی لا موجود فی الذهن مفهوم لا موجود فی الذهن و واقعش موجود فی الذهن، همون چرا که ده الله موجود فی الخارج و لا موجود فی الذهن فی عین انه لا موجود فی الذهن موجود فی الذهن، و هم لا موجود فی الذهن به حمله اولی، هم موجود فی الذهن به حمله شایع، به اعتبار این که موجود در ذهن موضوع قضیه واقع شده است، به اعتبار این که مفهومش مفهوم لا موجود فی الذهن است، او واقعا لا موجود فی الذهن است
که در اون مفهومش وجود
داره. بله بله، که حالا بعد در بحث مفهوم که معدوم مطلق اینه تر خواهیم کرد، همونه مثل همونه، این همونه، این همونه
یا شریک
الباری. بله، حالا این عرض کنم که به شریک الباری همینجوره، این همین مثال است که حالا بعد چون در باب معدوم مطلق ما بحث میکنیم، حالا دیگه زیاد اینجا روش بحث میکنیم. این یه برهان برای کسانی که قائل به ثبوت معدومات بودن و اما کسانی که قائل به ثبوت حال هستن، گفتن وجود، خود وجود نه موجود نه معدوم، چون خواسته بگیم وجود مفهوم انتزاعی، وجود خودش نه موجود و نه معدوم، چون وجود اگر موجود باشد خب پس باید دارای وجودی باید باشه، خب پس اون وجود مثل خودش دیگه اونم باید دارای وجود باشه، پس وجود باید دارای وجودی باشه و اون وجود دارای وجودی باشه، قهران اون وجود دارای وجودی باشه الی غیر نهایه، و الی غیر نهایه از جنبه ای که تسلسل محال است و باطل، از جنبه ای که یه وجود در آن واحد که هزار وجود نیست، یعنی اگر میگیم این کتاب وجود داره، نه این است که الان یک وجودهای غیر متناهی، کتاب وجود دارد و وجودش هم وجودی دارد و وجود و وجود در الی غیر نهایه وجود، اینجا وجود نه، یه وجود بیشتر نیست،
همون برهانی که
بعضی‌ها رو به اصالت همین بعد هم برهانی که شیخ شیخ اشتاق بله هم برهان اساس، ولی معدوم هم نیست، تا شیخ اشراق گفته که معدوم هم. این میگوید معدوم هم نیست، خب بله دیگه نمیشه گفت که معدوم هم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه اگه بگیم معدوم هست وجود را به نقیض اجتماع نقیضه این است که بگیم وجود معدوم هست، اگر بگیم موجود است باید برای هر شیئی غیر نهایه وجود، وجود های مترتب و متصل این چیز مترتب، یعنی برای خودش وجودی برای وجودش وجودی ده. یه همه خلاف بداهت هست، اگرم بگیم معدوم است اجتماع نقیزه این قاعد شده، وجود معدومه، هستی معدومه، یعنی نمیشه این هستی عدم رو پذیرفته، مگه هستی میشود نیستی را که نقیزش هست بپذیره، اگه بخواد معدوم باشد نقیز خودش پذیرفته باشه، محاله چنین چیزی، پس وجود نموجود نمعدوم. این که عرض کردم که شبهاتی که یعنی افرادی که اینجور حرف ها رو میزنن وقتی که به درد دلشون آدم برسه میبینه، خب بالاخره یه راههایی را رفتن، وقتی که رفتن به بنبست رسیدن، وقتی من بنبست رسیدن این حرف آمده زده، خب فکر که در باید وجود چی بگه، بگه موجوده به اون اشکال میخوره، بگه معدومه به این اشکال میخوره، سر یه جای سر نه راه پیش دوسته نه راه پس ثبوت کرده دیگه، اون بالای بالا که رفته ها نه این طرف میتونه سبر نه از این طرف هی راه برگشت و براش نبوده دیگه پرد شده از همونی، مثل همه حرف هایی که در این زمین ها حرف های بزرگی که در این زمین ها کرد هست همیشه اینجوره که رفته 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 به یه مرحله دقیقی که رسیده اونجا دیگه چاره این رسته غیر از این که خود که معلق کنه. این عرض کنم که دلیل اونها برای مطلب،
اگه ما بگیم چیزی غیر از ممکن نموجود باشه نمعلوم اومده این زن نویز نمیشن
بلا،
اگر یه چیزی باشه
نه ممکن... وجود نموجود نمعلوم اون وقت دیگه نقیز نیست،
اومده که پس وجود آدم نقیز نمیشن که ما یه اشکال بکنم،
چرا نقیز نیست؟
نقیز وقتی چه اتصالتی نباشه،
نه در اجتماعشون درست هست، در اجتماع دو نقیز اون است که در آن واحد نمیشود که جمع بشن با یک دیگر، البته ما میگیم ارتفاع نقیزه اینم نمیشه، فقط تنها اجتماع نقیزه این محال نیست، ارتفاع نقیزه اینم محال
اینجا ارتفاع میشه،
اینا میگن ارتفاعش معنی نداره، پس حرف اینه ارتفاع نقیزه مانعی نداره، یک شیء نموجود بشه و نمعدوم، ولی اونی که نمیشود جمع میان دو نقیزه. این هم حرفون جوابی که به اینها میدن. حالا ما قبل از این که جوابی که اینها میدن بگیم، به نظر من اگر اینها مثال رو به خود عدم میزدن بهتر بود از این که مثال رو به وجود بذارن، روشن‌تر بود. میگفتن عدم موجوده یا معدوم؟ عدم رو که نمیشود گفت موجوده، یعنی در عالم عین وجود داره عدم. توجه کردید؟ عدم بدیهی است که عدم، حالا غیر از اینکه اجتماع نقیضه ای میشه در اون جای بگیم عدم وجود داره، اصلا عدم یعنی لا موجودیت، نفس لا موجودیت رو ما بهش میگیم عدم. نمیشه گفت معدوم است، چون اگر بگیم معدوم است یعنی عدم عدم را پذیرفته است، یعنی لا عدم. توجه کردید؟ معدوم بودن، اگر عدم معدوم باشد یعنی پذیرفته عدم را، مثل اینکه وقتی میگیم الف معدوم است یعنی الف متصف به عدم است. اگر عدم خودش معدوم باشه یعنی عدم متصف به عدم میشود، پس عدم میشه لا عدم. لا عدم مساوی است با وجود.
نمیشه
بگیم چون سالمه به انتفاع موضوع، یعنی چطوری به انتفاع موضوع؟
مثلا عدم معدومه
باشه به انتفاع موضوع، عدم سایه به انتفاع موضوع، همون انتفاع موضوع معناشیه در اینجا. اصلا من نفس انتفاع موضوع در اینجا چی؟ حالا به هر حال اینا در باب عدم نگفتن، ولی خب جواب همین حرفی که در وجود گفتن در عدم میشد بگویم، شاید بهترم بود میتونستم بگویم در باب عدم، ولی جوابی که حالا بعدها جوابهایی که داده میشد در دینا داده میشد. اول جوابی که میدن اینا جواب در باب وجود دادن، میگن به این که عمدش اینه که اشتباه شما از این است که موجود را وقتی میخواید معنی بکنید گفتید وجود موجود نیست، به دلیل اینکه اگر موجود باشد یعنی زی وجود است، پس از برای او وجودی و قهرن خود اون وجود هم این همین حرف در بارش میگه. میگه این دو شما از کجا گرفته اید که موجود یعنی زی وجود، شیء زی وجود، شیء زی وجود. بحث معروف مشتق رو اینجا طرح میکنه که بحث خیلی عالی و لطیفی هم هست، اول در منطق مطرح شده بعد در علم و اصول خیلی بحث دادن در بارش، البته فلاسفه هم روش بحث کردن و بیشتر نه فلاسفه قدیم مثل بو علی و اینها بحثی نکردن. بهمنیار یه جمله این گفته است که اونم بحث روی مشتق نبوده، ولی جمله این گفته که همچین تقریبا مثل این که برقی براش داده باشه که اون مسئله مشتق را برا که یه شکلی حل کرده، ولی متأخرین است به چیز که رسیدن به جلال دوانی و اونجاها که رسیده تقریبا این مسئله چون از میرسید شریف شروع شده است، قضیه از میرسید شریف شروع شده در حاشیه مطالع، یعنی از او از یه جا مسئله به یک تناسبی درد کرده، از اونجا دیگه مسئله طرح شده و بعدم در کلمات فلاسفه جا پیدا کرده و اینها، که اینم خیلی تأثیری داشته در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت. همین مسئله و اون این است که صاحب مطالع که در منطقه هست در باب حدود یه حرفی زده است و اون حرف این است که آیا می شود شیء را تعریف کرد به یک جزء، یا حتما در تعریفات چون معرف باید اجلا باشد و معرف باید که تفصیل اجمال معرف باشد با یک مفهوم هم می شود تعریف کرد. بهرن مسئله تعریف به فصل مطرح شده که آیا تعریف به فصل این تعریف به یک شیء است، به یک جزء است؟ بعد آمدن گفتن که نه، فصل هم در واقع یک مفهوم مرکب است. مثلا اگر ما بگیم ال انسان ناطقون یعنی ذاتون ثبت له النطق،
به خودش یک مفهوم مرکبی است. پس در مفهوم ناطق ذات خوابیده و نطق به اتصاف ذات به نطق، معنی ناطق این ذاتون ثبت علاقه نطق. از اینجا این مسئله به اصطلاح درد برای یه مطلبی باز شده به طور کلی در باب مشتق، یک بحث نیمه لفظی و بحث نیمه معنوی، یعنی در یک قسمت ها به لفظ مربوط میشه، به لغت، یعنی لفظ یعنی به لغت مربوط میشه، به یک جای دیگه بحث است به معنا میکشه، اصلا به لفظ هم کار نداره. که آیا واقعا مفهوم مشتق مرکب است؟ از ذات میگن ذات آیا در مشتق مأخوذه یا نه؟ یعنی وقتی ما میگیم ناطق ذاتون ثبت له النطق، مفهوم ذات در مفهوم مشتق اخذ شده. مشتق مثل اسم فاعل و اسم مفعول دیگه اینجوری، اسم ذات پس که مثل میگیم انسان اسم ذات، علم را ما میگیم اسم معنا. وقتی که از علم که اسم معنا صفت است یک مشتق میسازیم میگیم عالم، این عالم چی؟ این مفهوم عالم چی؟ آیا مفهوم عالم یعنی ذاتون، حالا تغییر نکرده و ذات انسان ذات عام گرفتی، ولی بالاخره ذات رو خود نفس ذات رو گرفتی، ذاتون ثبت له العلم، پس مفهوم علم داریم مفهوم ذات داریم، این دو مفهوم رو با هم دیگه ترکیب کردیم، به اتصاف ذات رو به علم در نظر گرفتیم، از این صیغه مشتق رو ساختیم. پس مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدا. این معنی که مشتق مرکب. یه عده دیگر آمدن گفتن نخیر، اصلا مشتق بسیطه، مرکب نیست. یعنی همین جوری که علم یک مفهوم بسیطی مفرد واقعا، نه جمله و نه نیم جمله، که مشتق میشه نیم جمله دیگه، مرکب نیست. همجوری که علم مفهوم علم بسیط است، مفهوم عالم هم بسیطه، منتهاش دو مفهومی است که آمدن گفتن فرقش به اعتبار است. پس این فرق مشتق و اون وقت مبدأ اشتقاق چیست؟ گفتن فرق مشتق و مبدأ اشتقاق به اعتبار است. مسئله اعتبار باز لا به شرطی و اعتبار به شرط لایی رو گرفتن. این معناش علم را همینی که الان علم میگیم، گاهی جوری ذهن اعتبار میکنن که فقط به همون صفت اطلاق میشود، همونی که الان ما بهش میگیم. گاهی همین علم را به جوری ذهن اعتبار میکنن که صلاحیت دارد که بر اون ذات عالم هم حمل بشود، یعنی صلاحیت این رو دارد که بر عالم حمل بشود، نه اینکه در مفهومش ذات آمده، در مفهومش ذات نیامده. همین علم را دو جور میشه اعتبار کرد، به اعتباری که یک امریست جدا از ذات غیر از ذات، به یک اعتباری که امریست متحد با ذات. اگر علم را از اون نظر اون جور اعتبار بکنیم که متحد با ذات است، بگیم عالم. او را به جور اعتبار بکنیم که جدای از ذات است، بهش میگیم علم. علم که واقعا یک صفتی است برای عالم، دو اعتبار دارد، اعتبار جدا بودنش از عالم، اعتبار اتحادش با عالم. او را به شکلی اعتبار کردن که می تواند در اون جهت متحد با عالم با اون ذات باشد، از این مشتق. این اینجاست که مشتقات به اصطلاح وضع شده. اصلا بشر از همون قدیم الایام که مشتقات را وضع کرده است، نه این است که مشتق را برای ذات و صفت روی هم دیگر وضع کرده، بلکه این ذهن انسان بوده که حتی همون انسان اولی که روی اشیاء دو گونه اعتبار داشته است، به قول اینها اعتبار به شرط لایی و اعتبار لا به شرطی که در بحث اعتبارات ماهیت خواهد آمد.
و وقتی که اعتبار لاب شرطی میکنن ازش مشتق در میاد اون وقت. بنابراین ما به خود علم میتونیم بگیم عالم، به خود بیاض هم میتونیم بگیم ابیض، بلکه ابیض به ذات خود بیاض است. جسم را اگر میگیم ابیض، به تبع بیاض میگیم ابیض. عالم به ذات خود علم است. اگر به ذاتی که یک ملابستی با علم داره، به اعتباری که معروض این علم است، به او اگر میگیم عالم، به اعتبار اتحادش با علم است. پس عالم به ذات همیشه خود علم است، ابیض به ذات خود بیاض است. توجه کردید؟ اونی که این رو میگیم صفت او هست، او بلعرض مصداق است، یعنی به اعتبار اتحادش با او مصداق است، نه اینکه مصداق اوست. اگر ما بگیم مرکب است، یعنی اصل مصداق اون ذات است.